حالا که چنین باشد و از صبح مردم بامیان هم بخیر.
بس اینجا که امی امرنگ جماعت آل جماعت ما نمیفهم به چیر دوست دارم. جماعت ما اصلا 4-5 سال و 6 سال اینا رو دوست ندارم. جماعت ما گذشته رو دوست دارم که 20 سال 30 سال 40 سال پیش جنگ بوده او رو دوست دارم. یک جوان اگر سر خود خط میکنه یا ما خط میندازیم چی گناهی کرد؟ اصلا یک جوان اگر یک دست درشی میپوشه مدل میزنه استایل میزنه این گناه نمیشه، گناه میشه. خلاصه اگر میره فوتبال میکنه، اگر میره یک جای میره ساتیری کنه، میره یک جای خود 4 تا 20 رفیق، خب میگم اینا رو ببین 4 تا بیکار. ای خود بیکار نشود، آدم کار خورم میکنه. وقتی وقتی کار نبود میتونه از اون تفریح کنه، از اون لذت ببره. کلا روز جمعه اگر قرار باشه آدم 4 تا رفیق داشته باشه بره جایی، میگم بیکارا. حتی بین هفته
تشکر از دوست عزیز ما که درد دلهای خودشون رو گفتن و از باورهای غلط اجتماع بر ما لیست کردن و نام بردن. اگر میخواییم که فرزندان ما از باورهای غلط دور باشن و زندگی خوبی داشته باشن، سواد و تحصیلات یادشان بتیم. کافساب همچنان جریان داره. با بخش هواشناسی در ادامه امرایتان هستم. امروز در آسمان شهرهای مختلف افغانستان پدیده جوی خاصی مشاهده نمیشه. اکثر شهرهای افغانستان آسمان صاف و آفتابی دارند، جز جلال آباد که نیمه ابری هست و همچنین اسدآباد و مهترلام که نیمه ابری هستند همراه با رعد برق و احتمال باران در هر دو شهر. اما کابل امروز صبح شب با 23 درجه شروع کرد، نهایتا تا 36 درجه افزایش دما داره. شب مردم کابل تا 19 درجه انتظار داشته باشند. چند شهر افغانستان امروز هوای گرمی را پیش روی دارند. لشکرگاه با 41 درجه، قندهار، قندوز، شبرغان با 40 درجه، فراه با 43 درجه و زرنج با 42 درجه از جمله شهرهای گرم افغانستان هستند. سایر شهرها دمای بین 32 تا 39 درجه را امروز سپری میکنند و مسئله خاصی هم مشاهده نمیشه از قبیل بارش یا باد و رعد و برق. شهر بازارک امروز هوای معتدلی را دارد با 24 درجه و گرمترین شهر افغانستان فراه گزارش شده با 43 درجه و خنک‌ترین بامیان با 20 درجه. درود بر شما.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنین در کافاسو هستیم که از شما عزیزان بپرسیم زندگی باورمندانه چه قسم زندگی است و کدام باورها بوده که در زندگی شما تحولات خوب آورده. بریم سراغ پیامک های شما. باز هم پیامک بخونیم. دوست عزیز ما سلما بلالزی از هرات بر ما نوشته کردن که ارزش باورها به درست بودن و عاقلانه بودن اونهاست، وگرنه باورهای غلط هیچ ارزشی ندارن و سبب خوشبختی ما نخواهند شد. درود بر شما و صبح مردم هرات بخیر.
ما در اولادای خود بگوییم و اونا را تشویق بکنیم این که اونا برن کتاب های یعنی تاریخ اسلام را بخوانند، کتاب های دینی را بخوانند، تمدن اسلام را بخوانند، برن اسلام را علمی بیاموزند و جست یک اسلام شناس خوب شوند. اگر در پالوش در دیگه رشته ها علاقه دارند، اما در پالوش تشویق بکنیمشان که باورهایشان به خداوند بیشتر شود، چرا که اگر ما میخواییم که یک جامعه اسلامی داشته باشیم و اولاد مسلمان داشته باشیم، پس همیشه بر اولادهای خود تربیه اسلامی بدیم و اونا را اولا خود ما باید از خود یک پدر مادر مسلمان واقعی باشیم، خود ما باورای ما داور ما بیشتر به خداوند باشد تا بتانیم که اولاد خدا مسلمان واقعی به بار بیاریم و اونا را باورش بیشتر بسازیم به خداوند.
در زندگی، در رابطه با زندگی شخصی ما وقتی یک باور مثبت را دریافت میکنم، از دو طریق را دریافت میکنم. اول اینکه از طریق آدم هایی که من همراهشان در طول 24 ساعت در ارتباط هستم، دوم از طریق کتاب هایی که من مطالعه میکنم، من میتونم باورهای مثبت را بگیرم.
تشکر که موضوع باور مطرح کردیم، چون باعث شد که من اینال بیشتر در باورهای خودم فکر کنم و اگر توانایی دارم استفاده کنم بیشتر و همون بعد متوجهی پس قضیه باشم که به همون اندازه که کسی که خودش باور نداره پیش هر کس پس پسینه استاد میشه و اجازه میده هر کس برای او تصمیم بگیره و برنامه بریزه به زندگیش، به همون اندازه خودباوری بیش از حد هم باعث تخریب روابط ما با اطرافیان، با مردم اشتباه میشه.
تشکر میکنم که من تا این دم تحمل کردین و زندگی سرشار از خوشی و آبادی و آزادی را برایتون خواهان هست.
تشکر میکنم از رادیو خوب شما، انشالله که باز باشیم برنامه بعدی خود شما که انشالله ما هستیم. بخیر، زنده باشین، سلامت باشین.
تشکر میکنم و زندگی سرشار از خوشی و آبادی و آزادی را برایتون خواهان هست.
ما هم تشکر میکنیم از شما عزیزانی که همه رقم با کاف صبح بودین، پیامک داشتین، صدای گرمتون در فضای مجازی بر ما ارسال کردین، اصلا شنونده ما بودین، از دور صدای ما رو میشنیدین، فرقی نمیکنه. ما باور دارم که حضور شماست که کاف صبح هم میسازه. سخنای کارشناس محترم برنامه، روانشناس جناب سید مهدی حسینی آماده است که با هم میشنویم.
با سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان، در تربیت فرزند دو تا اصل وجود داره که در رشد بچه ها خیلی موثره. اگر این دو اصل اجرا کنید، فرزند شما به خوبی رشد میکنه و تربیت میشه. اول اینکه خیلی مهمه، نقش الگویی و خوب بودن خود پدر مادر هست. خوشبختانه همایش و سمینارهایی که درباره خوشبختی و موفقیت در کشور ما برگزار میشه نسبت به قبل خیلی بهتر شده و زیادتر شده و حتی استقبال مردم از این سمینارهای آموزشی خوب هست. پس در این سمینارهایی که برگزار میشه شرکت کنید یا کتاب بخونید تا بهتر بتونید که خوشبخت زندگی کردن را یاد بگیرید. اگر والدین با خشونت رفتار بکنند، بچه ها هم خشونت را یاد میگیرند. اما اگر پدر مادر با هم خوشبخت زندگی کنند و از هم قدردانی و محبت بکنند، در حضور کودک طبیعتاً بچه هم یاد میگیرن. یک شعری از جامی هست که میگه ذات نایافته از هستی بخش، کی توانت که شود هستی بخش، خشک ابری که بود زاب توهی، ناید از وی صفت آبدهی. پس بهترین روش تربیتی روش الگویی هست. دومین از که در تربیت فرزند خیلی موثر هست، عزت نفس و خودباوری کودک هست. شما باید روی خودباوری بچه ها کار کنید و تقویت بکنید. اگر بچه خودش باور بکنه ورزشمند بدانه، هیچ وقت دچار اختلال رفتاری و پرخاشگری نمیشه، چون به تواناییش باور داره. توجه داشته باشید که بچه چه تصویر ذهنی از خودش داره. آیا کودک شما خودش را یک آدم با ارزش میدانه یا نه؟ آیا اعتماد به نفس داره؟ بزرگترین عاملی که خود باوری را نابود میکنه سرزنش و انتقادهای تند هست. پس وقتی کودک شما حتی یک کار کوچیک را انجام داد، او را مهم بدانید و بزرگش بکنید. حتی اگر یک لیوان آب را هم برای شما آورد، از او تشکر بکنید. در نتیجه کودک میفهمه که چه کار ارزشمندی انجام داده. پس روی خود باوری و عزت نفس کودکتان کار کنید. تشکر از لطف شما.
تشکر از جناب سید مهدی حسینی و از همه شما عزیزانی که امروز هم با کافه صبح بودین. هفته خوبی داشتیم. با حضور گرم شما عزیزان از ما و عقاید و باورهای من صحبت کردیم، از اینکه چه تعریفی داره، شکلگیری باورها چه قسم است، از اینکه عقاید و باورها چقدر میتونه با هدف ما سازگار باشه، خود باوری، باورهای غلط و امروز زندگی باورمندانه. و اما هفته بعد در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ روز شنبه پنجمین روز از ماه محرم خواهد بود و ما نزدیک میشیم به روزهای عاشورا و تاسوهای حسینی. کافه صبح هم تلاش میکنه که موضوعات محرمی رو روی دست بگیره. هفته آینده با معیارهای زندگی حسینی همراه شما عزیزان هستیم و روز شنبه مشخصا از این سوال میکنیم که وفای به عهد به نظر شما چقدر میتونه در فراهم آوری زندگی حسینی بر ما و شما عزیزان شرط باشه و تأثیر داشته باشه. تا شنبه کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
شنونده برنامه کافه صبح بودین. امیدوار هستیم از این برنامه لذت برده باشین. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم که از شما شنونده های عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. با امید سلامتی و جانجوریتان امید است که بحث ها و مباحث با ما دنبال بکنین و همراه ما باشین. عزیزان شنونده، می خواهیم امروز راجع به یک موضوع بسیار شایع و گستردی صحی و سلامتی صحبت بکنیم که عبارت است از درد، که خب درد یک علامت و نشانه است از یک مریضی، ناراحتی و کدام بیماری در بدن انسان، که در هر کجا اگر اختلال و مشکلی به وجود بیاید ممکن است که یکی از علامت ها و نشانه های بسیار شایع به خاطر دردها و مریضی ها درد باشد. هیچ انسانی فکر میکنم نباشه که در زندگی خود چیزی با نام درد تجربه نکرده باشد. دردهای آنی و لحظه‌ای، کوتاه مدت، دراز مدت، طولانی، کهنه شده، دردهای قابل تحمل، دردهای غیر قابل تحمل، دردهایی که نشانه و علامت یک بیماری مشخص است، جا و کانون و مرکزش مشخص است که این گوش درد میکنه، دست درد میکنه و از این چیزها، و بعضی از دردهایی که منشأ و مبدأ درد به خوبی قابل تشخیص نیست، نمیتونیم بگوییم که این درد به خاطر چی چیزی در فلان قسمت از بدن حس میشه. با توجه به امی پیچیدگی های قضیه و ای که ما واقعا ماهیت درده و برحال انواع دردها را بشناسیم، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در مورد اینمی مسائل صحبت بکنیم که با توجه به تخصص و رشته و شق تخصصی دکتر صاحب بدون شک خوب مشخص است که ما میخواییم راجع به یک موضوع بسیار شایع و مهمی به نام درد با ایشان گفتگو داشته باشیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله این بحث ها مورد استفاده تان قرار بگیرد. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجیفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که فرصت دادید تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به عنوان برنامه و موضوعش که گفتیم راجع به درد هست، می‌خوایم با شما صحبت بکنیم با عنوان یک علامت و نشانی بسیاری از مشکلات و مریضی‌های جسمی و حتی روحی و عصبی. می‌خوایم مقدمی شما را در این ارتباط بشنویم تا بعد سوالات بیشتری را از شما داشته باشیم که تعریف درد اصولاً چیست و کدام تقسیم بندی وجود داره یا نه.
خواهش می‌کنم. به نظر بنده هم واقعاً بحث مهمی هست و بنده امیدوارم با این بحث در واقع گشایشی باشه در مورد این موزل و این مشکل.
بله،
اصولا درد رو به عنوان یک احساس ناخوشایندی که همراه با یک فرایند خطرناک برای فرد میتونه باشه تعریف میکنن. البته داخل پرانتز در واقع باید گفته شه، این توضیح داده شده که این فرایند خطرناک ممکنه بالفعل باشه یا به صورت بالقوه. البته الان یک دید جدیدی هستش که من میخوام در واقع این دید رو حالا در این جلسه و جلسات بعدی توضیح بیشتری بدم که گاهی اوقات این درد صرفا یک خاطره‌ای هستش، یعنی گاهی اوقات واقعا همراهی با یک عامل خطرناک و یا عامل آسیب دهنده به بدن نیستش. که خب بنده واقعا تمایل دارم که در این مورد حالا انشالله صحبت کنیم.
بله،
در مورد طبقه‌بندیش هم آقای دکتر طبقه‌بندی مختلف هستش. اون چیزی که به صورت رایج در سطح جامعه و حتی بین ما و همکارامون در واقع مورد استفاده میگیره یک طبقه بندی هستش، طبقه بندی آناتومیکه، یعنی اینکه بر اساس منطقه درگیری درد در واقع انواع دردها رو طبقه بندی میکنه. مثلا میگن سردرد،
بله،
مثلا میگن کمردرد، مثلا میگن درد زانو، مثلا میگن درد آرنج. و جالب هستش جامعه تو که این در واقع اینی که فرد به کدوم پزشک مراجعه کنه بر اساس همین است. مثلا کسی که سردرد داره میاد پیش همکار نورولوژیستمون، اعصاب، کمردرد ارتوپد، نمیدونم زانو، همکار داخلی و غیره. در واقع این مهمترین طبقه بندی که هست. ولی جناب تو واقعا از بعضی جهات بلخص از لحاظ کاربردی گاهی اوقات این مسئله درست نیست. چرا؟ یک مثال سادهش این هستش که گاهی اوقات دردها خیلی پیچیده هستن. یعنی تو به عنوان فردی که حالا 6-7 سال کاریش صرفا روی درد، حالا تشخیص و درمان، فوکوس کاریم لااقل این بوده، میگم که این طبقه بندی واقعا کاربردی هست و قابل اطمینان هم هست تا حدود زیادی، ولی کامل نیست. برای همین جمعی تو واقعا طبقه بندی هایی که خب شاید کتب ما بیشتر علاقه دارن که این طبقه بندی ها به کار ببرن، بنده به صورت خیلی خلاصه میگم من فکر کنم هر کدوم بیان در واقع هر کدوم از این طبقه بندی ها یک جلسه در واقع رادیویی رو داشته باشه. در این حال من مطمئن هستم که مورد علاقه شنوندگان گرامی خواهد بود.
بله،
نگاهی نایی تو یک طبقه بندی مهم در واقع بر اساس حاد و مزمن بودن درد هست. یکی طبقه بندی بله بر اساس حاد و مزمن هست، حالا من توضیحش رو خواهم داد. یکی این هستش که بر اساس میزان وسعت درد هست.
بله،
بسیاری از آدم‌ها برخلاف اون طبقه بندی آناتومیک هستن که عملاً دردهایی دارن که مثلا نصف بدن رو درگیر، مثلا کل بدن رو درگیر و همراه با علائم و مسائل دیگه هست که در این مورد هم توضیح داده میشه. یکی هم این هستش که تقویندی هستش که بر اساس وجود یا عدم وجود علت خاص است.
بله
جناب تو واقعا باید در واقع اینجا گفته بشه که بسیاری از دردها همراه با علت خاص یا با همراه با علت شناخته شده در زمینه پزشکی که ما لااقل مطالعه میکنیم نیستن.
بله
این یک واقعیتی هستش که به هر حال مایی که مریض میبینیم، البته مایی که در واقع خیلی مواقع دردهای مزمنی داریم و تجربه میکنیم، به هر حال باید در واقع اینجا بهش بگیم بعضی از علت دردها شناخته شده نیست، بعضی هاشون هم واقعا شناخته شده است و خب درمانه خوش، بعضی هاشون هم نه. به هر حال هر کدوم از این طبق بندی ها، چه اون آناتومیک، چه بر اساس زمان و چه بر اساس میزان وسعت یا بر اساس علت، خب یک سری بحثایی هستش که بنده انشالله در خدمت خواهم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. خب حالا اگر بخوایم مقداری دقیق‌تر و اختصاصی صحبت بکنیم دکتر صاحب، از دردهای حاد و شدید، یعنی اینایی که جدیدن و نو به وجود آمده، و دردهای مزمن یا کهنه شده و قدیمی شروع کنیم که به کدام دردها درد حاد و جدید و شدید گفته میشه و کی به یک درد ما درد مزمن یا کرونیک پین یا درد کهنه شده و قدیمی گفته میشه، چی مسائل و تشخیص های را از باب مثال مطرح میکنه این دردها هر کدامشان؟
خواهش میکنم. فقط قبل از اون یک مسئله من اشاره کنم که البته در طبقه بندی اونم مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اون بیان در واقع درد هستش که به چه صورتی است. در کتب علمی خب کلمات متفاوتی هست، هر کدومش با علمی خودشو داره و ما در اینجا بهش نمیپردازیم. در زبان عامیانه انگلیسی بازم به همین ترتیب انواع اقسام کلمات، در زبان فارسی هم خب بازم انواع اقسام کلمات هست. ممکنه بگن که درد تیب میکشه، ممکنه بگن حالت گزگز داره، مورمور داره، خواب رفتگی داره. من یعنی میخواستم این در واقع قضیه بگم که اون دردی که در واقع ما اشاره میکنیم صرفا مثلا حالت کهنه درد نیست، حالت گزگز، مورمور، خواب رفتگی و مسائل مشابه اینا هم شامل خواهد شد.
بله
در مورد در واقع این طبقه بندی حاد و مزمن، از لحاظ بنده‌ای که حالا میخوام از لحاظ تشخیصی و از لحاظ درمانی کار انجام بدم، خب مهم هست هم برای بیماران، برای بیماران فوق العاده این تقسیم بندی زمانی مهم است. درد رو بهتر بگیم که از لحاظ زمانی به سه قسمت میکنن. خب یکیش حاد است، مثالش این هستش که فردی دستشو میسوزونه و دچار درد میشه.
بله
دچار یه حالت در واقع ناراحتی میشه. خب یک حالتی هستش که در واقع بهش میگن تحت حاد، یعنی حاد تموم میشه، دورانی هستش که در واقع فرد پاسخ میده به اون حالت آسیب و کم کم این درد از بین میره. بازم مثالش در واقع اون موقعی هستش که اون انگشتی که در واقع سوخته شده حالت تاول داره و باز یک سری احساس ناراحتی اینها رو خواهد داشت. این در واقع تحت حاد رو معمولا تا حد اکثر تا 3 ماه یا حد اکثر تا 6 ماه در نظر میگیرن. گاهی اوقات هستش که درد از 3 ماه و 6 ماه میگذره و در واقع بحث اصلی ما هم جنبه تو واقعا بر سر این دردها هست، چون دردهایی که حاد هست اینا خب درمان میشه و برطرف میشه. بحث اصلی ما دردی هستش که بیش از 3 تا 6 ماه در واقع میمونه، بهش میگن کرونیک پین یا درد مزمن.
بله
خیلی از مواقع این درد همراه با حالت روحی و روانی هست، فرد احساس استرس داره، احساس ناراحتی داره، احساس افسردگی داره، همراه با بی حرکتی هست، گاهی اوقات مشکلات خواب، مشکلات اشتها اینها اضافه میشه که بهش میگن کرونیک پین سیندروم، یعنی سندروم درد مزمن.
بله
و خیلی از افرادی که در واقع دچار درد هستن مورد بحث ما در واقع این هست که خب حالا بعد در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد.
درست تشکر دکتر صاحب. دلیلی که دردهای قدر مزمن شده و یک قدرم شما روی دردهای مزمن و کهنه شده و قدیمی تأکید دارین که اینا بسیار مهم هستند و میتونن موضوع اصلی و محور بحث ما باشه، ای به خاطر ایست که دردهای مزمن کهنه شده خطرناک هستند یا نه به خاطر ایست که ممکنه مریض به مراکز معالجوی و دکتر معالج مراجعه نکنه و نمیکنه، اهمیتش به خاطر کدام است؟
میشه گفت هر دوتاش و میشه گفت در واقع به خاطر اینکه این مسئله درد مزمن چه در جامعه ما، چه در جامعه افغانستان، چه در جامعه جهانی کلا،
بله
اصولا از یک موزل بهداشتی جامعه تو تبدیل به یک موزل اجتماعی و اقتصادی میشه. خیلی جالب هستش که من این مسئله رو خدمت شما و شنوندگان بگم که هزینه‌ای که بابت درد مزمن میشه بیشتر است از مجموع هزینه‌ای که صرف سرطان، فشار خون و دیابت میشه. حالا این هزینه هم هزینه درمانی هست، هم هزینه ارزم بزرگ شما روزهای کاری که از دست میاد، یعنی فرد مثلا کمردرد داره و سر کارش نمیره و غیره، کلا این محاسبه ای که کردن هزینه هستش فوق العاده زیاد. برای همین در واقع مسئله درد مزمن با وجودی که جناب تو شاید در پزشکی رایج چه در کشور خودمون و چه در کشور غربی و کلا در کل جهان شاید خیلی به این موضوع در واقع پرداخته نمیشه.
بله،
یعنی مثلا فرض کنین درد به عنوان یک مسئله که خب حالا هست، مثلا حالا مسکن مصرف بشه از سنین، واقعا هم تا هم سنین بالا، هم حتی در کودکان، بعضی از کودکان سنین نوجوانی اینها دچار دردهای مزمنی هستن که خب علت خاصی هم ظاهرا براشون پیدا نمیشه. برای همین در واقع این مسئله به عنوان یک مسئله بهداشتی هست، مسئله هستش که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای افراد ایجاد میکنه، مسئله هستش که مراجعات فراوانی به پزشک صورت میگیره، داروهای فراوانی در واقع براش مصرف میشه.
بله،
و یک نکته ای هم هست دو دو. حالا در همین طبق بندی چون ما حاد و تحت حاد و مزمن رو گفتیم، در واقع به این مسئله اشاره بشه که کلید ارزم بزرگ شما عدم ایجاد درد مزمن درمان درد حاد هست، چون ما درده ها مزمنمون که به هیچ عنوان امکان نداره بدون یک پروسه در واقع حادی یا تحت حادی ایجاد بشه.
بله،
که حالا با اجازهتون من در واقع در مورد درمان درد حاد و تفاوت اون با درمان درد مزمن در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
نکات مهم درباره پیشگیری از ویروس کرونا توسط آرایشگران و سلمانی ها. سلمانی ها و آرایشگران با توجه به اینکه در ارتباط بیشتری با افراد مختلف هستند و آگاهی از سلامت آنها ندارد، باید بیشتر از سایرین نکات بهداشتی و صحی را رعایت کنند. آرایشگران بهتر است مشتریانی را بپذیرند که با آنها سابقه آشنایی دارند و از رعایت بهداشت فردی آنها مطمئنند. افراد باید به محض ورود به آرایشگاه ضد عفونی شوند. تجمع افراد در یک محیط سربسته احتمال ابتلا به کرونا ویروس جدید را بیشتر می کند. بنابراین اجازه ندهید محیط آرایشگاه و دکان و محل کارتان پر ازدحام و شلوغ شده و تجمع مشتری ها صورت گیرد. برای مشتری ها نوبت گذاری کنید تا هر کس به وقت خود بیاید. آرایشگاه ها باید از تهویه هوای مناسب برخوردار باشند. تمام سطوح و وسایل باید به درستی مدام ضد عفونی شوند. الکل برای ضد عفونی دست ها باید در دسترس مشتریان بگذارید.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خوبان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی در مورد درد گفتند که درد میتونه نشانی یک فرایند خطرناک بالفعل یا بالقوه باشه. گاهی میتونه درد فقط یک خاطره باشه که با وجود میاد و فراموش میشه و از بین میره. و در زمینه طبقه بندی و تقسیم بندیش هم گفتن که میتونه آناتومیک باشه، میتونه به صورت حاد و مزمن یعنی چیزی جدید و یا کهنه شده باشه. با توجه به میزان و وسعت دردها ممکنه دردها تقسیم بندی شوند از نظر منشأ، از نظر مبدیشان و همینطور از نظر نحوی بیان درد، که درد چطور بیان میشه توسط مریض، از این نظر هم ممکنه تقسیم بندی شود. راجع به دردهای حاد گفتن که جدیدن باشه، در هفته ها و ماه های اول باشه، اگر تا 3 تا 6 ماه طول بکشه برزی میگن تحت حاد یعنی سب اکیوت، و همینطور اگر زیادتر از 6 ماه یک درد طول بکشه برای او درد کرونیک یا مزمن و کهنه شده و قدیمی گفته میشه. اشاره داشتن که چیزی که در طب و در پزشکی مهم هست زیادتر دردهای مزمن و کهنه شده است، چون دردهای حاد و نو جدید شدیدی که پیش میه اولا علتش مشخص است کاملا اغلب و دومانی که زود رفع میشه و مرتفع میشه، اما اگر یک درد طول بکشه باید بررسی شوه. و اینم اضافه کردن که دردهای مزمن و کهنه شده همیشه علتشان دردهای حادی است که یک زمان شروع میشه اما معالجه نمیشه، تشخیص داده نمیشه، پیگیری نمیشه، تبدیل به یک درد مزمن و کهنه و قدیمی میشه. این بحثا مورد بحث قرار گرفت، ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گنجیفر، در قسمت اول بحث با موضوع دردهای حاد و جدید و همینطور مزمن صحبت شد. از نظر زمانی اینمی محدودی خاصی را ما برای دردهای حاد و اکیوت و شدید داریم؟ و ای که وقتی میگیم تحت حاد، باز علاش صحبت شد، عوامل تشخیصی که ممکنه مطرح باشه به خاطر اینطور یک دردهای حاد و شدید و ناگهانی چی چیزهاییست که ما اطلاع داشته باشیم؟
درسته. در مورد درد حاد تو واقعا زمان خاصی نیستش. در واقع درد حادی که میماند و یک مقدار از لحاظ اون نوع خودش، در واقع اون شکایتی که بیمار داره، تغییر میکنه و میره به سمت تحت حاد و از تحت حاد میگذره و اون 3 ماه ما در واقع بیشتر مد نظر ماست. اما درد حاد ممکنه در عرض 1 ساعت، 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت از امروز شما اینا بهتر بشه. ولی نکته که هستش در واقع اشاره به این مسئله هستش که این دردهای حاد بلخص اگر که مواردی هستش که داره پشت هم تکرار میشه، وقتی که به این در واقع توجه نمیشه، این درد در واقع زمینه ساز درد مزمن هست در همون منطقه.
بله.
و اینی که مثلا چه علتهایی داره تو ما، لااقل این دیدی که در واقع من خدمتتون میگم، دیدی هستش که میگه که آقا ما درد مزمن رو بیایم به عنوان یک بیماری در واقع بشناسیم، اینو هی تیکه تیکه نکنیم، بین رشته‌های مختلف در واقع چی اینو پراکنده نکنیم، چه خوب هست. شاید حالا سالهای بعد واقعا یه تخصصی در بیاد تو به عنوان تخصص درد، چون واقعا رشته منم صرفا در واقع درد نیست، یک سری مسائل دیگه هم هست در واقع، به همین ترتیب رشته‌های در واقع دیگه هم هست. اصولا هر میشه گفتش تقریبا تمام رشته‌های پزشکی همراه با شرایط دردناک هستن.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در جامعه و میان مردم دکتر صاحب یک برداشت و ذهنیتی است که درد حاد اونمو دردهای شدید و پر سر و صدا میشناسن و دردهای مزمن دردهای مبهم و گنگ و مرده درد به تعبیر بازیا میگن این یک مرده درد داره، ماهاست سالهاست می تو یک درد داره. آیا این برداشت و ذهنیت در میان مردم درست است؟
تا حدی صحیح هست. تو معمولا دردی که حاد هستش یک درد به اصطلاح تیز هستش یا شارپ پین بهش میگن.
بله.
دردهایی که میان به سمت ازبان و مزمن شدن دردهایی هستن که همراه با حالت گزگز، مومور و اینها هستن. و اون مسئله شدت هایی تو نه، ما خیلی وقتا مریضایی میبینیم که دچار مثلا یک زانو و واقعا به عنوان یک درد مزمن، مثلا زانو درد یا سردرد، مثلا حالا ما طبقه بندی کنیم اسمش رو بزنیم میگرن، حالا که فوق العاده در واقع اینا دردناک هست. یکی از خصوصیات دردهای مزمن هم این هستش که در واقع حالت زیاد شونده و کم شونده دارن، یعنی گاهی اوقات مریض خوب است براش قابل تحمل، گاهی اوقات هم فوق العاده دردناک میشه.
خب دکتر صاحب، با این درد شدید و حاد یا کمتر حاد یا کمتر شدید چیکار باید کرد؟
بله، البته من در واقع در مورد درد حاد ممکنه فرد دچار گلوکوم در واقع بشه، فکر کنم آب سیاه میگه.
بله.
خب این در واقع در رشته کاری بنده نیست، ولی این نکته این مهم هستش که اگر فرد دچار فرزند درد چشم میشه، اگر که این درد رو در واقع درمان نکنه، اجازه بدین من این در واقع چیزی مطلبی هستش که یکی از همکارای چشم پزشک گفته.
بله.
که چند بدون اطلاع از اون منظری که بنده به نسبت به درد دارم اینو ایشون گفتش، که گفتش که ها این درد حتما باید درمان بشه، اگر درمان نشه، دردی که درمان نشه خوب نشه در همون مرحله حاد میمونه، یا دردی که بمونه میمونه. و این خیلی در واقع یک جمله هستش که در ذهن افراد باشه. به هر حال بنده رشته هم در واقع خیلی مرتبط با خیلی از مسائل درد حاد نیست، ولی به هر حال در اون فیلد کاری خودشون فرد به پزشک متخصص رشته خودش در واقع مراجعه باید بکنه. اون چیزی که در واقع من در مورد درد حاد میخوام خدمتتون میگم بیشتر اون هستش که مرتبط با رشته خودم هست.
بله.
و اون دردهایی هستن که معمولا از آسیب‌های جزئی که به سیستم اسکلتی عضلانی ایجاد میشه در این سیستم در واقع فرد ایجاد میشه. مثلا فردی هستش که خب در یک حرکت ورزشی دچار یک کشیدگی خفیف مثلا مچ پا میشه، یا حالات مشابه دیگه ای که خب ما در این مورد یک فرمولی برای درمان درد حاد داریم که خب این درد در واقع خوب بشه و به سمت درد مزمن نره. ولی یک چند تا در واقع اصول ساده من حالا هم تمایل دارم که در واقع بگم خدمت شنوندگان گرامی.
بله،
یکی جستش این هستش که به صورت اون اندامی که دچار درد حاد شده، منظور بیشتر دست و پا هست و ناحیه کمر و گردن، باید اونو بی حرکت در واقع فرد نگه داره. و این حالا ما در انشاءالله در وقت بشه در مورد درد مزمن هم خواهیم گفت، یک مقدار متفاوت است. پس یک بی حرکتی هست. دومندش این هستش که میتونه فرد از حالا از اون مدالیته گرما، احتمالاً بهتر از اون مدالیته سرما هست، کولد پک یا همون از یخ اینا استفاده کنه روی ناحیه چی آسیب دیده. یک مسئله دیگه از الیویشن هست، این هستش که اون منطقه آسیب دیده میتونه یکمی بالاتر نگه داره، هم جریان خون اینا داشته باشه و تا اون حالت درد اینا به. یک مسئله دیگه هم هستش که کامپرشن هستش،
بله،
که میتونه در واقع اون منطقه آسیب دیده رو با یک باند کشی یا حالا مثلا اگر که شکسته باشه، خب همون هست در واقع، این حالت بی حرکت سازی همه با یک فشار ملایم هم در واقع باشه. و یک مسئله مهم هستش آقای دکتر، چون یک مقدار در این مورد خب صحبت هستش و اینها، دارو درمانی هست. من اینو واقعا به عنوان بالا ختم کلام این جلسه بگم خدمت شنوندگان که در مورد دردهات واقعا باید دارو مصرف بشه.
بله،
این در واقع این بحث به نظر من غیر منطقی که داروها نمیدونم فایده ندارن، بی اثر ماده شیمیایی هستن، اینه واقعا اینو خب یه مقدار واقعا باید تعدیل بشه. در مورد دردهات دارو درمانی مطمئنا باید انجام بشه، ممکنه که درمان های دیگه‌ای باشه، ممکن درمان جراحی لازم باشه، حتما باید انجام بشه، در این مورد اصلا شکی نیست، تا این دردهات به صورت ازمان خودشو نشون نده و تبدیل به اون موزلی که خدمتون گفتم به عنوان درد مزمن نشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
اشک ها می چکد از جام بلای حسین، ناله ها می رسد از کربلای حسین، عشق و شور و شرر و گریه و فریاد و جنون، همه جمع همه تحت لوای حسین. نه فقط ماه محرم که تمام لحظات میرسد از همه جا بانگ رسای حسین.
عرفان سرخ
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با ویژه برنامه عرفان سرخ در خدمت شما هستیم و آرزو داریم شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شهادت اوج تعالی انسان است. در فرهنگ اسلام و به خصوص تشیع ارزشمندترین و گرانبهاترین فعل، والاترین مقام، عظیمترین فوز و نیکوترین نیکی رسیدن به فیض شهادت است. برای شهید شکوهمندترین اوقات ساعتی است که پیروزمندانه به دست دشمن پست به مرگ شرافتمندانه نائل گردد. شهید تجسم شکل گرفته مکتب تشیع و الگو و معیار برای همه بشریت. شهید کسی است که با نثار جان خود درخت اسلام را آبیاری کرده و فساد را ریشه‌کن می کند. شهید مقاومت و پویایی جامعه را تضمین می نماید و به جامعه ظرفیت روحی می بخشد و ضعف و سستی را از بین می برد. در واقع فرهنگ شهادت طلبی فرهنگ ارزشی و برخواسته از اعتقاد دینی است که نتیجه آن کمال انسان است و شهید انسانی است که با هدف اصلاح جامعه خود و فقط برای رضایت معبود مشتاقانه مرگ را میپذیرد. قرآن کریم در آیات بسیاری مؤمنان را به بذل جان و مال در راه خدا فرا می‌خواند، چنان که در آیه 41 سوره توبه می‌فرماید:
و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کنید و این برای شما بهتر است اگر بدانید. روشن است که جهاد دفاع از مقدسات دینی و فرستادگان الهی و فدا کردن جان در راهی است که سبب اعتلاء دین الهی می شود. خداوندی که خود جان و مال و زن و فرزند و خانواده را برای انسان مهیا کرده و او را بر تمام کائنات مسخر گردانیده می داند که چه چیزی برای بندهش بهتر است. از همین رو در آیه مذکور می‌فرماید که بذل جان و مال برای انسان بهتر است. خداوند کریم در آیات بسیار دیگری بذل جان و مال توسط مؤمنان را به منزله یاری و نصرت خدا و وفای به عهد الهی نامیده است، چنان که در آیه 23 سوره احزاب آمده است:
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.
جان دادن مؤمنان در راه خداوند مانند ادا کردن نذری است که برای خداوند در نظر گرفتند. وعده و نذر مؤمنان که در این آیه بدان اشاره شده کنایه از شهادت در راه خداست. بدین ترتیب بذل جان در راه خدا اثبات نهایت صداقت در عهدی است که مؤمنان با خدا و رسولش در دفاع از دین و رسول او و پشت نکردن به دشمن بسته بودند. از این آیه شریفه می توان دریافت که شهادت در راه خدا سبب حفظ دین و وفای به عهد الهی به بهترین شکل ممکن می شود و تمجید و تحسین خدای سبحان را در پی دارد. مجاهدت در راه خدا و گذشتن از ارزشمندترین دارایی که خداوند به انسان بخشیده که همان حیات است برای پاسداری از دین و شعار الهی و سرکوب دشمنان اسلام و جلوگیری از ظلم و فساد عالی ترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر محسوب می شود که هر مسلمان مکلف به انجام آن است. زیرا از یک سو شهادت بالاترین نیکی و معرفت الهی است که نه تنها خود انسان را به قرب الهی می رساند، بلکه باعث هدایت و آگاهی و بصیرت افزایی سایر افراد جامعه می شود و در نهایت معروف الهی را در اجتماع توسعه می دهد. از سوی دیگر شهادت دافع منکرات و مانع شیوع گمراهی ها و ظلمت ها می شود و در نهایت با از بین بردن دشمنان دست شرور آنان را از سر خوبان کوتاه می کند. در آیه 84 سوره نساء به روشنی به این حقیقت اشاره شده است که جهاد باعث توقف حرکت کافران و عقب نشینی آنان می شود و می فرماید
فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
در راه خدا پیکار کن، تنها مسئول وظیفه خود هستی و مؤمنان را تشویق نما. امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند و خداوند قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناکتر است.
علاوه بر این خداوند در آیه 39 سوره انفال جهاد را باعث برچیده شدن فتنه و مکر مشرکان معرفی می کند و چنین می فرماید
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فا این انتهو فا این الله بما يعملون بصير.
و با آنها پیکار کنید تا فتنه برچیده شود و دین و پرستش همه مخصوص خدا باشد، و اگر آنها از راه شرک و فساد بازگردند و از اعمال نادرست خودداری کنند خداوند آنها را میپذیرد. خدا به آنچه انجام میدهند بیناست.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی حسینی زلیق.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم. سومین روز از روزهای غم و حزن و اندوه بر مصیبت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت را خدمت شما شنوندگان عزیز. روز سوم محرم امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا مستقر شدند و عمر سعد و لشکریانش به سرزمین کربلا و صحرای کربلا وارد شدند. طبق تاریخ امام حسین علیه السلام پس از استقرار در سرزمین کربلا دستور برپایی خیمه ها را می دهند، ولی با یک تفاوت بزرگ. در سفرهای گذشته امام حسین دستور می دادند خیمه ها را بر روی تپه ها یا جاهای بلند و مرتفع نصب کنند، اما این بار امام حسین علیه السلام دستور دادند خیمه ها را روی زمین صاف یا جاهایی که زمین فرو رفتگی دارد نصب کنند. شاید منظور امام حسین علیه السلام یک نکته روانشناسانه باشد و آن این که زنان و کودکان در میدان جنگ و درگیری چیزی از خشونت‌های جنگ را مشاهده نکنند تا دچار ترس و وحشت شوند. حر ابن یزید ریاحی از سوی دشمن مأمور شده تا با سپاهش راه امام حسین علیه السلام را مسدود کند و در مقابل خیمگاه امام حسین علیه السلام خیمه بزند و در اولین اقدام امام حسین علیه السلام عبیدالله را از ورود امام حسین علیه السلام به کربلا و لشکریان امام حسین علیه السلام با خبر بسازد. از اتفاقاتی که در روز سوم محرم به روایت تاریخ نقل شده، خریدن زمین‌های کربلا توسط امام حسین علیه السلام از اهل نینوا است. اما امام حسین علیه السلام برای خریدن این زمین‌ها یک شرط کردند و آن شرط این بود که هر کس که علاقمند به زیارت قبور مطهر شهدا و قبر حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام باشد از او پذیرایی کنند و مردم را به سوی قبور مطهر شهدا هدایت کنند. تسلیت عرض می کنم ایام شهادت ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو به همه ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت. و السلام علیکم و رحمت الله.
قصه این عشق واسه قدیمه، شروع این عشق تو بچگیمه، میزن قلبم برو محرم، اینجوری خوبه بگذر خوبه،
بگیرن این دوام نوکری رو، زندگی مزدهی برو
از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. التماس دعا و خداوندیار رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شاورک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
نام خدای مهربان را در آغاز برنامه زمزمه می کنیم. به نام خدای مهربان و توانا. دو دوستای نازم، شنونده های مهربان، ما آمدیم. ما آمدیم و با شما سلام میکنیم. سلام دخترای نازنین، سلام بچه های با ادب. همگی شما خیلی خوش آمدین. خوش آمدین به برنامه شاپرک. از خدا جان بر شما اطفال خوب و نازنین سلامتی و جانجوری میخواید. الهی که خوب باشین، الهی که تندرست باشین. برنامه شاپرک امروز هم با بهترین آرزوها تقدیم شما نازنینا میشه. برنامه امروز بشنوین، مطمئن هستم که خوشتان میایه. راستی مدت برنامه شاپرک فقط 15 دقیقه هست. دوستای نازم، امروز سومین روز از ماه محرم هست، ماه عزاداری بر امام سوم ما، امام حسین علیه السلام. امیدوار هستم که عزاداری هایتان قبول باشه و خدا جان حاجات همه مردم برآورده بسازه. یادتان باشه نازنینا، بر ما هم دعا کنید. دوستای نازنین، بخش بعدی برنامه که نمایش ویژه ماه محرم است تقدیم میکنیم به شما، بشنوین.
بسیار خوش آمدی حامه جان، قدم از سر چشم. میگم کدام چیز میلداره که برات بیارم؟
نگاه کن عزیزم جان، دیگه چی بخوایم؟ تشکر، شما خیلی زحمت کشیدین. اینجا کلچه آوردین، شربت آوردین، میوه آوردین. من نمیفهم کدومش اول بخورم.
نوش جانت، به نظر من اول شربت نوش جان کن که هوا گرم است، یک ذره خنک شو و گلون تازه شو.
بچیشم کاکا جان.
نوش جان، نوش جان.
چقدر مزه دارست. خودتا نوشی جان نمیکنیم، برو برتان بیارم.
نه من پیشتر چای خوردم جان کاکا. خوب حامد جان، بیادر چطور است؟
حالا خوب است دیگه، زده کندنک امره هم هستیم. کاکا جان زیاد سلام برتان رسان. البته من نگفتم که میایم پیش شما، راستشه که برتان بگویم، ولی همیشه وقتی که نام شما میایه، در خانه گپ شما پیش میایه، خیلی از شما تعریف میکنه. میگم من چقدر کاکا نظرت دوست دارم.
بخشش باشه، من همین موبایل خودت رو بدم، نمبر پدر جان تو مسجده.
پدر ممره من کار داره، وقتی که من برام آدم چیزی نکن.
باش که من جواب بدم، اجازه بده. خب الو، واو سلام حمید خان، جان جور است، خوب هستی؟ شکر، بله ما هم خوب هستم، تشکر از خود جان کاکا. اتفاقا همین لحظه من جویای احوال خودت از بیادرت حامد بودم.
حامد هست؟
بله بله. خب این طرف ها بیا، دق شدم پشتت جان کاکا. نخیر، بله. خب همراه بیادرت گفتی گپ داری؟
بابا جان بگویم.
درست است، بله بله همینجاست. از ما و خودت با امان خدا. حامد جان گوشه که بگی، بیادرت حمید است.
ای بابا، بازی شلت قدمه کار داره، کاش میگفتین من نشتا بیجا.
بگی حامد جان، بگی بیادره که چی میگه، بگی گوشه.
تشکر. الو، بله، آه سلام سلام، تو از کجا فهمیدی که من اینجا هستم؟ حمید تو بازدشت تو، باید دیگه یک دقیقه بره. نه، نمیدونم اصلا با من چه غرض ها؟ چرا تو نام من را آوردی؟ ها؟ خودت همون جسته گپ همه ای زدی؟ تو چرا من اینجا قاضی میکشی ها؟ مگه من قاجیش هستم ها؟ نه من قاجی هستم؟ باره بابا الهی من کو نه خو خو آو میخوایم اتمن اتمن برای میتی قول دادی ها پسان که مشکل حل شد نگی نه نمیتوم که میرم راستش همه